ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در پنج شنبه شب ایران آخر هفته در ایران 20 فروردین ماه. از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در برنامه 45 دقیقه امشب رادیو فردا، مجله شامگاهی با بخش های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو مثل همیشه باز هم حمید فاطمی با ما سر استودیو.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حوثی‌های یمن به رغم بمباران‌های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان روز پنجشنبه شهر نفتخیز عتق واقع در استان شبوه را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، تصرف عتق جای پای شیعیان حوثی را در جنوب یمن محکم‌تر می‌کند. از سوی دیگر در پی اظهارات یک سخنگوی نظامی سعودی مبنی بر اینکه ایران حوثیان را آموزش می‌دهد، کاردار عربستان در تهران شامگاه چهارشنبه به وزارت خارجه فرا خوانده شد و مراتب اعتراض شدید ایران به او ابلاغ گردید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تحریم‌های ایران به طور یکجا در همان روز توافق باید لغو شود. او تأکید کرد که اصولاً مذاکرات به منظور رفع تحریم‌ها انجام گرفته است. آیت الله خامنه‌ای که در برابر مداحان اهل بیت سخن می‌گفت، در تذکراتی به مسئولان از جمله اظهار داشت که به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که به گفته وی به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت شیوه‌های نظارتی غیر متعارف به هیچ وجه مورد قبول نیست و همان نظارت‌های متعارفی که در همه دنیا معمول است در ایران نیز باید اعمال شود و نه بیشتر. آیت الله خامنه‌ای در شرط دیگری گفت حمایت ایران از آنچه وی برادران مقاوم در نقاط مختلف نامید نباید مطلقاً در مذاکرات مورد خدشه قرار گیرد. او همچنین گفت با اینکه به مذاکره با آمریکا خوشبین نبوده است، از مذاکره کنندگان حمایت کرده و می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید ایران هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد مگر اینکه در نخستین روز اجرا تمام تحریم‌های اقتصادی لغو شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز پنجشنبه در همایش روز ملی فناوری هسته‌ای سخن می‌گفت، همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را اولین گام در تعامل سازنده با جهان می‌داند، افزود اگر در چارچوب اصول انسانی و منافع مشترک با ایران اسلامی کار کنید، ما هم حاضر به همکاری هستیم. در پی ممانعت عربستان سعودی از فرود هواپیمای حامل زائران ایرانی در فرودگاه جده، مدیر کل روابط عمومی شرکت ایرانر گفت این امر کارشکنی و بهانه آوری سعودی هاست و هیچ گونه مشکلی مانند نقص فنی و ویزا و غیره وجود نداشته است. به گفته وی مقامات سعودی بالاتر بودن عمر این هواپیما از 25 سال را دلیل مخالفت خود ذکر کردند، در حالی که همین هواپیما به گفته او در 6 ماه گذشته صدها پرواز به فرودگاه جده داشته است. مقامات فرودگاه جده دیروز چهارشنبه از فرود هواپیمای 747 ایرانر که از فرودگاه اصفهان برخواسته بود جلوگیری کردند و هواپیما به این شهر بازگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل روابط عمومی ایرانر گفت این اقدام جدید عربستان قطعاً با شرایط سیاسی حاکم بر منطقه بی ارتباط نیست. یک شبکه تلویزیونی بین المللی فرانسه در ابعادی بی سابقه مورد حمله هکرهایی قرار گرفت که خود را گروه خلافت اسلامی معرفی کردند. هر 11 کانال TV5 موند یا شبکه 5 جهانی و همچنین صفحات اینترنت، فیسبوک و توییتر آن از ساعت 22 چهارشنبه به وقت محلی هدف حمله هکرها قرار گرفت و پخش هر 11 کانال آن متوقف شد. مدیر عامل این شبکه تلویزیونی این اقدام را در تاریخ تلویزیون بی سابقه دانست و عاملان آن را کارشناسانی بسیار ماهر نامید. شبکه تلویزیونی TV5 موند روز پنجشنبه به تدریج به رفع حملات هکرها پرداخت و سایت این شبکه فعالیت خود را از سر گرفت. در تیراندازی در دادگاه میلان 3 نفر کشته شدند. صبح پنجشنبه مردی که به اتهام تقلب در اعلام ورشکستگی در دادگستری مرکزی شهر میلان ایتالیا محاکمه می‌شد، با شلیک گلوله قاضی پرونده خود و همچنین وکیل مدافعش و دستیار او را کشت و با موتورسیکلت از محل گریخت. او ساعتی بعد دستگیر شد. سهولت حمل سلاح به داخل دادگستری مرکزی میلان نگرانی‌هایی را در وضع امنیت این شهر در آستانه برگزاری نمایشگاه جهانی برانگیخته است.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید نه موافق توافق لوزان است نه مخالف، تبریک بی‌معنی است.
ماجرای هسته‌ای هم مانند پایان جنگ پایان یک رؤیا بود. رؤیای جنگ میخواست از طریق کربلا بود برسه و حتی شعار بلند پروازانه تر جنگ جنگ تا رفع فتنه رو میداد.
اتحادیه اروپا برخی از نهادهای ایرانی را تحریم کرد.
در چارچوب حقوقیش تحریم‌های تازه‌ای نیستن، تحریم‌هایی هستن که قبلاً معرفی شده بودند و یک پرونده حقوقی باز شده بود در مورد اینا.
در ادامه بخش دیگه‌ای از برنامه چهار کنج رو هم میشنوید اگر با رادیو فردا بمونید. در خبرها شنیدید که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 20 فروردین ماه در نشستی از جمله به فعالیت عربستان در یمن اشاره کرد و به این کشور هشدار داد که قطعاً ضربه خواهد خورد.
اینا قطعاً ضربه خواهند خورد. قطعاً بینی سعودی‌ها به خاک مالیده خواهد شد. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهرسازی. این به ضررشون تمام خواهد شد. من هشدار میدم به سعودی ها، باید از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنن باید دست بردارن. این قابل قبول نیست در این منطقه.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز این سخنان رو در نشستی مطرح کرد. ایلیا جزائری که خبرهای رسانه‌های عربی رو پیگیری می‌کنه اینجا در استودیوی رادیو فرداست. ایلیا، می‌دونی که با توجه به پیگیری‌های خودت روابط بین ایران و عربستان در هفته‌های گذشته رو به سردی رفته. عربستان هنوز واکنشی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نشون نداد، اما قبلاً ایران رو متهم کرده بود که از جمله حوثی‌ها رو آموزش میده و همطور پشتیبانی می‌کنه از اونها.
بله آزاده، کلن صحبت های آقای خامنه‌ای امروز در مورد عربستان سعودی در طول سالهای گذشته بی سابقه بود. شین تنشی بین ایران و عربستان تنها در دهه 60 بوده در دوره آیت الله خامنه‌ای، اما الان گویا نه فقط روابط رو به سردی میره بلکه رو به تنش میره. تنش واقعی امروز صبح یکی از هواپیماهای حجاج زائران ایرانی از آسمانهای عربستان سعودی برگردونده شد به بهانه که میگن یا مجوز نداشت یا با
هواپیما
بله
بود.
بله اینطوریه. قبل از اون احمد العسیری سخنگوی عملیات طوفان قاطع و عملیاتی که کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی دارن در یمن انجام میدن گفت که عربستان سعودی اجازه نخواهد داد هیچ کمکی به حوثی ها از هیچ جا برسه، چه از دریا چه از هوا. اشارش به حضور دو کشتی نظامی ایرانی در آبهای خلیج عدن بود و همچنین متهم کرد ایرانی ها رو به حضور در یمن. گفت ایران تا الان درخواست تخلیه شهروندان خودش رو از یمن نداده. گفت اونهایی که در یمن هستن دارن از حوثی ها حمایت میکنن و سرنوشتشون با سرنوشت شورشیان حوثی به گفته آقای العسیری یکی خواهد بود و اونها مجازات خواهند شد.
اما امارات هم در کنار عربستان این مسائل رو درباره ایران مطرح کرده، از جمله گفته ایران تلاش میکنه که انقلابش رو صادر کنه. منظورش دقیقاً چی هست؟
امارات خب بخشی از همین ائتلاف عربی هست که داره عملیات نظامی علیه حوثی‌ها در یمن انجام میده. وزیر امور خارجه امارات آقای عبدالله بن زاید کنفرانس خبری مشترکی داشت با وزیر امور خارجه یمن. گفت ایران همچنان برای صدور انقلاب خودش در منطقه تلاش میکنه. در این زمین قبل از اون اشاره داشت به اتفاقاتی که در یمن داره اتفاق میفته. گفت یمن و اقدامهایی که حوثی ها با پشتیبانی ایران انجام میدادن به گفته آقای عبدالله بن زاید خطری استراتژیک برای امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بوده. گفت دخالت های ایران در منطقه به یمن محدود نمیشه. گفته شمار متنابهی از حوثی ها در ایران آموزش دیدن و همچنان نیروهای از سپاه پاسداران در یمن حضور دارن که اقدام به عملیات نظامی اعلام میکنن. در مورد ایران و امارات هم روابط داره پرتنش میشه، چون امارات معمولا یکی از کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس بود که روابطش با ایران روابط خوبی داشت، دست کم به خاطر روابط اقتصادی درست. و پولی که ایران در اونجا داره.
اما حالا که اینقدر در مورد حوثی های یمن صحبت کردی، میتونی برای ما بگی که در حال حاضر در چه شرایطی هستن با توجه به بمباران های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن؟
آزاد جبهه ها در یمن متفاوت است. در بعضی از جبهه ها حوثی ها همچنان تونستن پیشروی داشته باشن، از جمله در عدن که برای عربستان سعودی و برای هواداران عبدالرباه منصور هادی رئیس جمهور کنونی مهم بود. الان ما در عدن شاهد جنگ خیابانی هستیم و از شمار کشته ها هم از میان نظامیان هم از غیر نظامیان هم روز هر ساعت داره بیشتر میشه. اما در بعضی دیگه از مناطق، از جمله مناطق لهج و مناطق نزدیک به بحرالعرب، نه، نیروهای هوادار عبدالرباه منصور هادی پیشروی دارن به علاوه قبایل. جنگ یمن به نظر نمیرسه جز از راه گفتگو در شرط فعلی به سرانجام برسه، چرا که حتی حملات هوایی نتونسته اقدامات نظامی حوثی ها و متحدانشون رو متوقف کنه.
خیلی از تو ممنونم ایلیا جزایری، همکار ما همچنان با ما بود در استودیو و در بخش آینده باز هم با او خواهیم بود و شما رو به روز میکنیم در مورد آخرین مسائل مرتبط به عربستان و ایران و یمن و وضعیت حوثی ها. اما در ادامه، در شرایطی که یک هفته از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به چارچوب یک تفاهم برای رسیدن به توافق جامع می‌گذره، همونطور که شنیدید رهبر جمهوری اسلامی ایران به شکل خیلی رسمی صحبت‌هایی در مورد این موضوع بیان کرد. از بابک غفوری آذر در مورد این سخنان بشنویم.
اولین اظهار نظر رسمی رهبر جمهوری اسلامی درباره تفاهم هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، آیت الله خامنه ای یک هفته پس از این تفاهم با اشاره مستقیم به ابراز نظر دیرهنگامش در این باره میگوید هنوز کاری انجام نشده تا درباره‌اش نظر بدهد و به همین دلیل نه موافق و نه مخالف تفاهم اخیر است.
سوال کردن میکنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هسته‌ای موضع نگرفته است؟ جواب این است که جایی برای موضع گیری وجود نداشته است. مسئولین ما، مسئولین هسته‌ای، مباشرین کار به ما دارن میگن هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام آوری بین دو طرف نگذشته، چه موضع گیری؟ اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف، چون اتفاقی هنوز نیفتاده است، هنوز کاری نشده. همه مشکل بر سر اون جزئیاتی است که بناس بنشینن یکایک اونها رو بحث کنن.
رهبر جمهوری اسلامی که روز پنجشنبه در حضور جمعی از مداحان سخن میگفت، حتی پیام‌های تبریک تعدادی از مقامات به او را بی‌معنی دانست و گفت آنچه تاکنون انجام شده نه اصل توافق و محتوای آن را تضمین می‌کند، نه حتی اینکه مذاکرات تا به آخر ادامه پیدا کند.
اینکه حالا تبریک میگن به بنده، تبریک میگن به دیگران، تبریک میگن، بی‌معنی است. چه تبریکی؟ آنچه تاکنون انجام گرفته است نه اصل توافق را و مذاکره منتهی به توافق را تضمین میکنه، نه محتوای توافق را تضمین میکنه، هیچ کدام را. حتی تضمین نمیکند که این مذاکرات تا به آخر برسد و به یک توافق منتهی بشه.
مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران هفته پیش در شهر لوزان سوئیس به تفاهمی اولیه درباره چارچوب توافق جامعی دست یافتند که قرار است تا 3 ماه دیگر، یعنی پایان ماه میلادی ژوئن، به امضا برسد. حالا رهبر جمهوری اسلامی میگوید با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافق است، اما با آمریکایی ها هم عقیده است که توافق نکردن بهتر از توافق بد است. او همچنین به برخی اتفاقات پس از اعلام تفاهم هسته‌ای اخیر اشاره کرد، از جمله انتشار فکت شیت آمریکا درباره مذاکرات را نمونه ای از بدعهدی ادامه دار طرف مقابل ایران دانست.
بعد از آنی که مذاکره کنندگان ما مذاکرشون تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیه کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیه‌ای که اونها منتشر کردن که اسمش میگذارن فکت شیت، این در اغلب موارد خلاف واقعه، یعنی اون چه روایتی که اینها دارن از مذاکرات میکنن و از تفاهمهایی که انجام گرفته است، یک روایت مخدوش و غلط و خلاف واقع است.
بخش دیگری از موضع‌گیری آیت الله خامنه‌ای درباره تفاهم هسته‌ای اخیر، صحبت‌های او درباره زمان لغو تحریم‌ها بود. او گفت تحریم‌ها باید به صورت یکجا و همزمان در روز اجرای توافق لغو شوند.
اینی که بیان بگن تحریم‌ها 6 ماه دیگه لغو میشه، یکی میگه 6 ماه، یکیشون اونا
یک جور میگه 6 ماه، یکی میگه نه ممکنه یک سالم طول بکشه، یکی دیگه میگه ممکنه از یک سالم بیشتر بشه. اینا این بازیای متعارف معمول اینهاست، اینا هیچ قابل اعتنا نیست و قابل قبول نیست. تحریم ها بایستی اگر چنانچه حالا توانستن، خدای متعال مقدر فرموده بود توانستن به یک توافقی برسن، در همون روز توافق بایستی تحریم ها به طور کامل لغو بشود.
موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در این باره مشابه اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که او هم روز پنجشنبه تقریبا به صورت همزمان خواستار لغو تحریم ها در روز اجرای عملی توافق شد.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی بالمره و همون روز لغو شود.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز پنجشنبه خود بار دیگر یادآور شد که گفتگو با آمریکا فقط محدود به مسئله هسته‌ای است و در مورد موارد دیگر مذاکره انجام نمی شود. هرچند به گفته او مذاکرات هسته‌ای تجربه‌ای برای ارزیابی عملکرد آمریکا خواهد بود. بر اساس تفاهم لوزان، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده آمریکا نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد.
همطور که در گزارش بابک غفوری آذر شنیدید، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه یک هفته بعد از تفاهم ایران و گروه 5+1 در لوزان در سوئیس اعلام کرد که جایی برای موضع‌گیری نیست و او در حال حاضر نه موافق این تفاهم هست و نه مخالف. آیت الله خامنه‌ای همطور گفته با توافقی که منافع و عزت ملت رو حفظ کنه موافق، اما توافق نکردن به گفته او بهتر از توافقی هست که منافع و عزت ملت رو از بین ببره. گفتگو و تحلیل رو بشنویم در همین زمینه. فرین عاصمی از رادیو فردا با رضا علیجانی گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیده که ارزیابی او از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای چیست.
در مجموع آقای خامنه‌ای دو تا موضع داشتن. یه موضع این که خب به هر حال تیم هسته‌ای رو دفاع کردن و حمایت کردن و صداقتشون رو و مدیریتشون رو، و یه موضعی که خب حالت خونسا داشت. من در موضع دوم امیدوارم که آقای خامنه‌ای برخلاف اون چیزی که گفته بودن من انقلابی هستم و دیپلمات نیستم، بیشتر نقش یک دیپلمات رو ایفا کرده باشن تا یک انقلابی رو، چون اگر در نقش یک دیپلمات ظاهر شده باشن به هر حال کمکی شاید باشه به تیم هسته‌ای که تیم مذاکرات چه دست ما آینده به هر حال بگه که در ایران هم فشارهای زیادی روی ما هست. اما اگه نه موضع انقلابیشون باشه، این نوعی مسئولیت گریزی برای خامنه‌ای است و به هر حال ایشون باعث 12 سال در واقع کش آمدن این مذاکرات هستن و خب الان هم در این حال حامی اول پیشبرد مذاکرات هستن. بدون حمایتیشون اصلا امکان پذیر نبود، ولی این رو رأی مردم به نوعی به کرسی نشون در انتخابات آخر. ولی یک نقطه مثبت در این صحبت‌هایشون این بود که این بار برخلاف گذشته وارد جزئیات فنی نشدن و مشکلی رو برای تیم مذاکره کننده از ظاهر به وجود نیاوردن.
آقای علیجانی در مورد جزئیات گفتید، آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه گفت که افراد مختلف میگن جزئیات زیر نظر اوست اما تا به حال در جزئیات مذاکرات دخالت نکرده. این گفته ها به چه معناست؟
به هر حال کلمه کلی و جزئی امر نسبی است. با رفتارشناسی که از آقای خامنه‌ای و به حال یک دولت مستقر و نهان و سایه هم در بیت هست، کارشناسان متعددی هستن، گفته می شود اینا همزمان با مذاکرات جلساتی دارن و اونها خود در جریان همه مسائل هستن. حالا اینجا به تفسیر از کلمه جزئیات برمیگرده، اما حمایتی که رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، چه سپاه پاسداران کرد و ائمه جمهوری کردن نشون میداد این خطی از بالا رفته. به حال جدا از اینکه حالا در چه حدی از جزئیات آقای خامنه‌ای رو اینکه رنگ جوهر قلمی که امضا کردن چه رنگی ایشون میدونه یا نمیدونه، ولی به هر حال ایشون در جریان بودن و روند رو تایید کردن. اما هنوز مذاکرات تموم نشده، ولی تصور میکنم به مسیر برگشت ناپذیر خودش رسیده و حداقل در ایران مانع جدی وجود نداره. این سخنرانی آقای خامنه‌ای هم علی‌رغم اینکه تایید نکرد مذاکرات رو و توافقنامه رو به شکل خیلی روشن، اما نشون داد که مانعی هم ایجاد نمی‌کنه. بنابراین در 3 ماه آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن اون شد و اگر اتفاق خیلی نادری بیفته که تأثیر بذاره بیشتر در جبهه 5+1 باید دنبالش گشت.
آیت الله خامنه ای همچنین روز پنجشنبه گفت که اینکه به او و دیگران به خاطر تفاهم هسته‌ای تبریک میگن جایی نداره و دستیابی به توافق هنوز مشخص نیست. به نظر شما این گفته ها چه پیامی داره؟ آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همین تفاهم رو تبریک گفته بود، مقام های دیگه هم تبریک گفتن. فکر میکنید این حرف آقای خامنه ای متوجه چه کسانیه؟
فکر میکنم این حرف آقای خامنه‌ای بیشتر برای نیروهای میدانی و جوان و افراطی که به هر حال آقای خامنه‌ای بهش احتیاج داره و سالها از اینها استفاده کرده در سرکوب جنبش سبز در بسته نگه داشتن فضا، بیشتر برای مصرف اونهاست و برای اینکه به هر حال به تدریج خبرهای بد به اونها برسه، چون ماجرای هسته‌ای هم مانند پایان جنگ پایان یک رؤیا بود. رویای جنگ میخواست از طریق کربلا به قدس برسه و حتی شعار بلند پروازانه تر جنگ جنگ تا رفع فتنه رو میداد، ولی خب رویای هسته‌ای برای درست در ظاهر انرژی هسته‌ای گفته میشد، ولی دورخیزهایی که سازی اورانیوم نشون میداد رویاهایی برای حیات نظام با صنایع هسته‌ای وجود داشت. این رویاها به پایان خودش رسیده و آقای خامنه‌ای هم به تدریج داره اون رو به نیروهای میدانی خودش منتقل میکنه و اونها رو آماده میکنه. بنابراین بیشتر باید برای این مصرف داخلی ویژه دونست و پیامی به رؤسای سه قوه یا نیروهای نظامی که حمایت کردن از این مذاکرات نخواهد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد و تحلیل او رو شنیدید در مورد سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک هفته بعد از تفاهم ایران و گروه 5+1. اما در صفحه فیسبوک ما هم این مسائل مطرح شده. برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتشون رو نوشتن. از جمله بهنام نوشته این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی ایران خوب بود، چه در مورد مذاکرات با سیاست رفتار کرد و همینطور تاکید کرده که هشدار رهبر به عربستان هم بسیار بجا بود. عباس همینطور برای ما نوشته وقتی سناتورهای آمریکایی میگن در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا توافق نامه رو منحل میکنن و به اون پایبند نیستن، معلوم هست که ایران هم اعتماد نخواهد کرد. فرشید یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که نصب دوربین آنلاین در نیروگاه ها و دریافت مجوز در هر لحظه میتونه شرایط رو برای بازرسی نیروگاه ها و مرکز نظامی فراهم کنه و ایران رو به گفته او زیر سلطه غرب ببره. شما هم میتونید نظراتتون رو بنویسید در مورد این سخنان و به طور کلی در مورد توافقنامه لوزان. اگر نظرات شما بدون اعمال هیچ توهینی باشه حتما از رادیو فردا خواهید شنید.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکنه که الان غربی ها تحریم ها رو کامل برمیدارن و ملت ما هم در این خیال هستن که تحریم ها یک جا برداشته میشه و اوضاع خوب میشه، ولی زهی خیال باطل و از بتر از این خواهد شد. غربی ها هم به این سالگی دست از سر این آقایون بر نمیدارن. اول یک حکومت رو از داخل از نظر مالی ضعیف میکنن. این کار ما در شوروی هم شاهدش بودیم.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
خدا کنه که انشالله مسئله حل بشه. مردم ضعیف ایران که اونایی که ندارن دستشون پر بشه که اونا سر کار برن به حقیقی همه زندگیشون رو داشته باشن به آرامش. انشالله که اینا هم به راه راست هدایت بشن، دلسوزی بکنن، همه با هم یه نتیجه نهایی برای این مردم ضعیف و دلشکسته درست کنن انشالله. با تشکر از رادیو فردا.
فقط مثل خود آقا خانم که این توافق نشه، چون بشدم هیچ استفاده برای مردم ایران نده. خدا حافظ.
20 سال بیشتر مردم ایران تحریم اقتصادی هستند. 200-300 میلیارد دلار ضرر به مردم ایران وارد شده. نفت 110 دلاری نتونستن بفروشن. بس دیگه 40 سال نشستیم، برین بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یکی از محورهای عمده مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 و توافق اخیر لوزان برداشتن تحریم‌های ایران بود. اما اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های را علیه بعضی از نهادهای ایرانی اعمال کرده. نوشین سید حسینی.
کمتر از یک هفته بعد از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر لوزان سوئیس، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بانک تجارت ایران و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی را بار دیگر مشمول تحریم اعلام کرد. تمدید این تحریم‌ها به فاصله کوتاه پس از توافق لوزان با واکنش منفی وزارت امور خارجه ایران مواجه شد. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه به نقل از مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، تحریم دوباره بانک تجارت و چندین شرکت ایرانی از سوی اتحادیه اروپا را سیاسی، خلاف حسن نیت و پافشاری غیر متعارف بر مواضع غیر اصولی خواند. پیشتر یک دادگاه عالی در اتحادیه اروپا اوائل بهمن ماه سال گذشته تحریم‌های این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرده بود. به گفته مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، اجرای شدن این تحریم‌ها با توجه به اینکه ایران پیشتر توانسته بود از لحاظ حقوقی از اعمال آنها جلوگیری کند، نشانه آن است که اتحادیه اروپا توانسته اطلاعات محکمه پسندی درباره عملکرد 33 نهاد مورد تحریم ارائه دهد.
این تحریم ها در چارچوب حقوقیش تحریم های تازه نیستن، تحریم های هستن که قبلا معرفی شده بودند و یک پرونده حقوقی باز شده بود در مورد اینا. در چارچوب پرونده حقوقی که اون زمان در دادگاه مطرح شد، تصمیم قضات دادگاه این بود که به اندازه کافی، این تاکید میکنم، من مدارکی درباره تحریم شکنی یا پولشویی این واحدها ارائه نشده که توجیه بکنه. در این چارچوب به نظر میرسه داده های بیشتری روی میز گذاشته شده. در نتیجه اگر ما این بپذیریم که این داده های بیشتر اضافه شده به پرونده، این در تناقض نیست. این تصمیم در حال حاضر به طرف معرفی دوباره اینها در لیست بوده، نشون میده که شاید محتوای پرونده مقدار پررنگ‌تر شده در مورد اتهاماتی که مطرح بوده.
از سوی دیگر حسن روحانی که روز پنجشنبه به مناسبت نهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای سخنرانی می‌کرد، درباره خواست ایران برای رفع تحریم‌ها اینطور گفت:
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی بالمره و همون روز لغو شود.
پس از توافق اولیه لوزان، ایران و 6 کشور قدرتمند یعنی آمریکا، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا و روسیه تا پایان ماه میلادی ژوئن یعنی کمتر از 3 ماه دیگر فرصت دارند تا توافق نهایی را تدوین کنند. ولی اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت ایران و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی به گفته مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، نشانه ادامه روند مدیریت تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران به شمار می‌رود.
در چشم من فقط این را نشون میده که تحریم‌هایی که تصویب شدند در اتحادیه اروپا و امتداد قطعنامه 1929 هنوز سر جاشون هستند. فضای مدیریت این تحریم‌ها تغییر نکرده. هر جا پرونده‌ای باشه که نشانه از پولشویی یا تحریم شکنی باشه، اونجا بر پایه توافق تحریم‌ها اینها به لیست تحریم شدگان خواهند رفت.
بر اساس توافق ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در شهر لوزان، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته ایران را خاتمه خواهد داد و آمریکا نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با برنامه هسته ایران را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته تهران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید از رادیو فردا.
چرا آیت الله خامنه ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در یک برنامه ساعت 6 دیگه زنده و مستقیم یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شما میتونید با ما با تلفن هم در تماس باشید و شما تلفنتون رو روی پیغامگیر رادیو فردا بگذارید، بگید میخواید تو این برنامه شرکت کنید. 20420221122112. به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در ساعت 19:30 دقیقه تهران. همچنان در پنجشنبه شب ما با شما هستیم، امیدواریم بمونید با ما و بعد از خبرهایی که جمشید زند برای ما میخونه برنامه چهارکنت رو هم بشنوید.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت تحریم‌های ایران به طور یکجا در همان روز توافق باید لغو شود. او تأکید کرد که اصولاً مذاکرات به منظور رفع تحریم‌ها انجام گرفته است. آقای خامنه‌ای که در برابر مداحان اهل بیت سخن می‌گفت، در تذکراتی به مسئولان از جمله اظهار داشت که به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که به گفته وی به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی نفوذ شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت شیوه‌های نظارتی غیر متعارف به هیچ وجه مورد قبول نیست و همان نظارت‌های متعارفی که در همه دنیا معمول است در ایران نیز باید اعمال شود و نه بیشتر. او همچنین گفت با اینکه به مذاکره با آمریکا خوشبین نبوده است، از مذاکره کنندگان حمایت کرده و می‌کند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز می‌گوید ایران هیچ توافقی را امضا نخواهد کرد مگر اینکه در نخستین روز اجرا تمام تحریم‌های اقتصادی لغو شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز پنجشنبه در همایش روز ملی فناوری هسته‌ای سخن می‌گفت، همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را اولین گام در تعامل سازنده با جهان می‌داند، افزود اگر در چارچوب اصول انسانی و منافع مشترک با ایران اسلامی کار کنید، ما هم حاضر به همکاری هستیم. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی طی نامه‌ای به وزیر حج عربستان سعودی آن کشور را در صورت عدم رسیدگی جدی به پرونده تعرض جنسی به دو نوجوان ایرانی به لغو حج عمره تهدید کرد. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده عدم اقدام و پاسخگویی به موقع در مورد این گونه جرائم موجب تقویت این شبهه خواهد شد که اهتمام و عزم جدی برای تأمین امنیت زائران مشاهده نمی‌شود. رئیس سازمان حج از وزیر حج عربستان خواسته است با موضع‌گیری فوری و اقدام جدی برای محاکمه متهمین از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی در 8 فروردین سال جاری دو نوجوان ایرانی هنگام خروج از فرودگاه جده مورد آزار اذیت جنسی دو مأمور فرودگاه قرار گرفتند. این دو مأمور بازداشت شدند ولی تاکنون تاریخ محاکمه آنان اعلام نشده است. در همین حال در پی ممانعت عربستان سعودی از فرود هواپیمای حامل زائران ایرانی در فرودگاه جده، مدیر کل روابط عمومی شرکت ایران ایر گفت این امر کارشکنی و بهانه آوری سعودی هاست و هیچ گونه مشکلی مانند نقص فنی و ویزا و غیره وجود نداشته است. به گفته وی مقامات سعودی بالاتر بودن عمر این هواپیما از 25 سال را دلیل مخالفت خود ذکر کردند، در حالی که همین هواپیما به گفته او در 6 ماه گذشته سطح پرواز به فرودگاه جده داشته است. صبح پنجشنبه مردی که به تام تقلب در اعلام ورشکستگی در دادگستری مرکزی شهر میلان ایتالیا محاکمه میشد، با شلیک گلوله قاضی پرونده همچنین وکیل مدافعش و دستیار او را کشت و با موتورسیکلت از محل گریخت. او ساعتی بعد در فاصله 25 کیلومتری دادگاه دستگیر شد. سهولت حمل سلاح به داخل دادگستری مرکزی میلان نگرانی‌هایی را درباره وضع امنیت این شهر در آستانه برگزاری نمایشگاه جهانی برانگیخته است. و حوثی‌های یمن به رغم بمباران‌های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان، روز پنجشنبه شهر نفتخیز عتق واقع در استان شبوه را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، تصرف عتق جای پای شیعیان حوثی را در جنوب یمن محکم‌تر می‌سازد.
متشکرم. از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رو ما رو میشنوید. اما ممکنه یه سری از اخباری باشه که شما در خبرها از صبح تا این لحظه نشنیدید و همتا در خبرهای جمشید زند هم از اونها خبری نبود. بنابراین همراه بشید با نوشین سید حسینی در برنامه چارکنج که خبرهای ویژه‌ای رو برای شما تهیه کرده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه. Bye.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه ایلیا جزایری من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. لئوناردو داوینچی، نقاش، پیکرتراش و هنرمند برجسته ایتالیایی، علاوه بر آثار هنری ارزشمندش، بعد از مرگش باغ انگوری رو از خودش به جا گذاشته بود که از انگورهاش شراب سفید عالی درست می‌کرده. روزنامه دیلی تلگراف نوشته حالا کارشناسان ایتالیایی 500 سال بعد از مرگ این هنرمند بزرگ تونستند باغ انگور داوینچی رو احیا کنند. این تاکستان که در شهر میلان ایتالیا قرار داره بعد از مرگ لئوناردو داوینچی در اوائل قرن 16 میلادی به وراثش رسید و تا جنگ جهانی دوم هم همچنان سرپا بود، تا اینکه در بمباران نیروهای متفقین در سال 1943 و در جریان جنگ جهانی دوم این باغ انگور با خاک یکسان شد. ولی پژوهشگرا که قصد داشتند شرابی رو که این نابغه دوران رنسانس در تاکستانش تولید می‌کرد و از خوردنش لذت می‌برد دوباره احیا کنند، دست به حفاری در باغ زدند. اونها با کمال تعجب تونستند چند تا از ریشه های درختان انگور باغ رو که آسیب ندیده بودند پیدا کنند و برای شناسایی دقیق نوع درختان انگوری که لئوناردو داوینچی در باغش کاشته بود، محققان در دهه گذشته در دانشگاه میلان سرگرم انجام آزمایش‌های ژنتیک روی بقایای ریشه درختان باغ بودند. کارشناسان بعد از این مرحله درختان انگور مورد علاقه داوینچی رو در باغ دوباره کاشتند و این تاکستان از ماه می امسال، یعنی حدود یک ماه دیگه، برای اولین بار به روی بازدید کنندگان باز خواهد شد.
مقامات منطقه‌ای در بنگال غربی واقع در شرق هند سرگرم تدارک دیوارهای موسوم به دیوار شرم هستند. روی این دیوارها قرار اسم و عکس کسانی که از محیط باز عمومی به عنوان توالت استفاده می‌کنند ثبت بشه. سایت خبری NDTV هند نوشته که حدود 3000 کمیته محلی و روستایی در این کارزار شرکت دارند. به گفته یکی از مقام‌های محلی منطقه نادیا، با این کار تلاش میشه که دستشویی کردن در محیط عمومی و عدم استفاده از توالت به عنوان یک جرم اجتماعی معرفی بشه. البته معرفی اشخاص خاطی روی دیوار شرم به غیر از آبروریزی اونها را از بعضی امکانات دولتی هم محروم میکنه و این محرومیت تا وقتی که فرد روشش را عوض نکنه و از توالت برای دستشویی استفاده نکنه ادامه خواهد داشت. به نوشته سایت NDTV، منطقه نادیا که این کارزار رو شروع کرده حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره و مسئولان محلی سعی میکنن که تا سال 2019 میلادی، یعنی تا حدود 4 سال دیگه، بتونن عمل دستشویی در محیط عمومی رو در این منطقه ریشه‌کن کنن.
نتیجه پژوهشی که به تازگی بر روی منشأ خودشیفتگی افراد انجام شده نشون میده کودکانی که مورد ستایش و تمجید بی حد و اندازه والدینشون قرار میگیرند به احتمال بیشتری در مراحل بعدی زندگیشون دچار خودشیفتگی میشند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، این پژوهش در طول یک سال و نیم بر روی بیش از 550 کودک 7 تا 11 ساله و والدینشون در هلند انجام شده. یکی از استادان روانشناسی و ارتباطات دانشگاه اوهایوی آمریکا که در انجام این تحقیق شرکت داشته گفته که کودکان حرفهای پدر و مادرشون رو که بهشون میگن اونا با بقیه فرق دارند و بهتر هستند باور میکنند و این مسئله ممکنه نه برای بچه‌ها و نه برای جامعه مفید باشه. این پژوهش نشون میده که محبت و تشویق والدین بهتر از تقویت روحیه خودستایی در کودکان هست. پژوهشگران اضافه کردند که منشأ خودشیفتگی محدود به نوع رفتار پدر و مادر نمیشه و بخشی هم به ویژگی‌های ژنتیکی و خصوصیات اخلاقی اونها مربوط میشه.
یه عضو شورای شهر در یکی از شهرهای شرق گرجستان به نشانه خدمتگذاری به مردم شهرش هفته یک روز پشت فرمون تاکسی میشینه و مردم رو رایگان جابجا میکنه. به گزارش کانال تلویزیون محلی شهر گرجانی، این عضو شورای شهر که ماشین شخصیش رو تبدیل به تاکسی کرده، هر یک شنبه حدود 4 ساعت مردم شهر گرجانی رو جابجا میکنه. آقای زوراب سپیاشویلی گفته که چون بعضی از سیاستمدارها خودشون رو ارباب مردم فرض میکنن، اون با این کارش میخواد نشون بده که نه تنها ارباب نیست بلکه خدمتگزار مردمه. در ضمن با اینکه عضو حزب کار گرجستان هست، گفته تاکسیش همه مردم گرجانی رو با هر گرایش سیاسی که باشن جابجا میکنه و اعضای حزب سیاسی مخالف هم از این تسهیلات مستثنا نیستن.
اساس توافقنامه ای که به تازگی بین کشورهای هلند و نروژ بسته شده، به زودی بیش از 240 زندانی نروژی از زندانهای شلوغ این کشور به هلند منتقل میشن تا در سلولهای مستقر بشن که به گفته رسانه‌های هلندی سلولهای لوکس لقب گرفتند. اونطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، گرچه درآمد این قرارداد یکی از منابع تأمین حقوق و مواجب مأموران زندان در هلند خواهد شد، ولی ساکنان فعلی این سلول‌های لوکس در هلند علاقه ای به ترک زندان مرفهشون ندارند. زندانی های محکوم به حبس های دراز مدت در زندان نورگر هیون در شمال هلند در حال حاضر اجازه سبزی‌کاری، نگهداری مرغ و جوجه، آشپزی، ورزش روزانه و لذت بردن از مناظر طبیعی اطراف زندان هستند. ولی توافق جدید برای اونها به این معنیه که با ورود زندانی‌های نروژی، اونها از امکانات فعلی محروم خواهند شد. به همین دلیل حالا دست کم 17 نفر از زندانی‌ها که از جمله به دلیل ارتکاب قتل محکوم به گذراندن حبس‌های طولانی مدت هستند، به خاطر نگرانی برای از دست دادن سلول‌های لوکسشون و انتقال به زندان‌های دیگه از مسئولان قضایی این کشور شکایت کردند. البته شاکیان این ماجرا به ساکنان فعلی سلول‌های لوکس در زندان‌های هلند محدود نمی‌شه. خانواده و بستگان زندانیان نروژی هم از این توافق گله‌مندند. خانواده‌های زندانیان نروژی معتقدند که این انتقال و فاصله انداختن میان آنها دسترسی به زندانی رو براشون سخت‌تر می‌کنه. وکیل اونها در تشریح سختی‌های این مسئله به خبرگزاری فرانسه گفته که این خانواده‌ها برای ملاقات با زندانیشون باید اول به اسلو، پایتخت نروژ، سفر کنند، بعد با هواپیما خودشون رو به شهر آمستردام، پایتخت هلند برسونند و دست آخر هم سوار اتوبوس بشند تا بعد از 3 ساعت بتونن خودشون رو به زندان برسونند. به گفته این وکیل، با توجه به خرج سفر، خانواده‌های زندانیان نروژی متحمل هزینه قابل توجهی میشن، ضمن اینکه ناچارند به دلیل بعد مسافت چند روزی هم کارشون رو تعطیل کنند. البته این نخستین بار نیست که هلند زندان‌هاش رو اجاره میده، چون قبلا هم بلژیکی‌ها رو مهمون خودش کرده. زندان‌های شهر تیلبورگ در جنوب هلند از سال 2010 میلادی، یعنی حدود 5 سال قبل، 550 مجرم بلژیکی رو در خود جای دادند. مقامات هلندی پیشبینی می‌کنند در طول 5 سال آینده 700 تا از سلول‌های زندان‌هاش خالی بشند. در صورت موافقت پارلمان‌های هلند و نروژ با این تفاهم نامه، مجرمان نروژی از ماه سپتامبر امسال، یعنی حدود 5 ماه آینده، راهی زندان‌های هلند خواهند شد. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.